سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از علائم اینایی که اهل ولایت باطنی هن که در ولایت مداری باطنی بعد آثارش ولایت مداری ظاهری هم هست اینه که معیارشون برای تصمیم گرفتن و حرف زدن تقریبا عکس معیارهای ما هست. ما معیارامون چون معیارهای مادی و ظاهریه طبقه بندی که میکنیم، اولویت بندی میکنیم، مثلا میگیم اول عمل الف انجام میدم تا به موقعیت ب برسم، بعد در اونجا عمل جیم رو انجام میدم تا به موقعیت دال برسم. خب تا اینجاش عیبی نداره، یک مسیر منطقی، مقدمه، نتیجه، اصلا عقلانیت یعنی همین محاسبه دیگه. اما معیارهاست که تفاوت میکنه که چی ارزش کمتره چی ارزش بیشتر. گاهی اینا اینقدر عکس ماها رفتار کردن تو زندگیاشون که اکثریت فکر میکنن تا وقتی هستن، حالا بعد که شهید میشن مشهور میشن همه ازشون تعریف میکنن، ولی وقت زنده هن که اینجوری نیستن. که ما همیشه تا افرادی هستن جلوی چشممونم فوش میدیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم، همه کارا رو میکنیم. وقتی که میره دیگه میبینیم رفت و اینا، بعد شروع میکنن کف زدن و عجب آدم خوبی بود و ایشون ولی الله بود و کاش که منم میدیدمش و فلان و اینا. این اصلا عادت ما هست. گفت جمال مرده را عشق است، با آدم های زنده کاری نداریم. چجوری شد یه مرتبه ما ها میفهمیم وقتی یه طرف میره بعد میفهمیم اینا خیلی آدم های مهمه بودن؟ این همه که از اون اخلاقای خیلی بد است که نمیدونم همه جای دنیا یا هم بین ما ایرانی ها این رسمه، این نفهمیدم هنوز. در توصیف متقین که شخصیتی که اسلام میخواد شخصیت ایدئال کیه و چیه، یکی از خصوصیاتی که حضرت امیر میارن که آدم تربیت شده و با تقوا کیست، که یعنی شخصیتی که اسلام میخواد بسازه چه شخصیتی است، حضرت امیر دارن توصیف میکنن متقین رو که آدمایی که شخصیتای ساخته شده ای دارن که انبیا آمدن برای که همچی آدمای تربیت بشن کیان. یکی از توصیفاتی که میکنن اینه، فرمودن که ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى. کسی که به اینا نگاه میکنه تو رفتارشون، تصمیم گیریاشون، اینا فکر میکنه اینا مریضن، بیمارن. واقعا یا آدم معمولی، توده مردم، ماها همه وقتی یه تیپ ماها نگاهش میکنیم میگیم این روانی نیست، مریض نیست، خودش به یک دکتری نشون بده با معیارهای عمومی، خب یه آدم مریضه دیگه. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا. یه آدمی که از بیرون نگاه میکنه به قضیه با معیارهای عادی مادی فکر میکنه اینا مریضن، بیمارن، روان پریشن. و ما بالقوم من مرض. حضرت امیر میگن نه، اینا مریض نیستند. و یقول خولتو، اون بیننده که از بیرون نگاه میکنه میگه اینا قاطی کردن. خولتو یعنی قاطی کردن، به اصطلاح کوچه بازاریش میگن فلانی قاط زده، قاطی کرد. میگه اینا قاطی کردن. حضرت امیر میگن بله قاطی کرده، ولی ولقد خالتهم امر عظیم. بله قاطی کرده، اما یه امر عظیمی پیش چشمش آمده، حقیقت عالم رو فهمیده، هدف او دیگه هدف شماها نیست. او چیزی که برای شما با ارزشه برای او بی ارزش شده، او چیزی که برای شما بی ارزشه برای او با ارزشه. روح همو ولایت باطنی همینه. حالا من بعضی از این عبارات رو بخونم که در واقع داشتم نگاه میکردم میدیدم اکثر این صفات به نظرم توی کسی مثل شهید چمران هست بود و دیدم اکثرش خلافش در خود من هست. واقعا ها بدون شکست نفسی اینا نگاه میکردم تک تک جمله های حضرت امیر میدیدم تقریبا 80-90 درصدش خلافش در منه. من بعضی از معیارهایی که حضرت امیر آوردن عرض بکنم خدمتتون. اولا خطبه حمام، خود این حمام یا آدم عجیبیه، راجبه این آدم کم صحبت شده، به نظرم راجبه خود این شخصیت باید مطالعه کرد. ایشون یک کسیه آمده پیش حضرت امیر میگه که با تقوا، آدم با تقوا چجور آدمیه برای من توصیف کنید. حضرت امیر یه جمله اول میگن صحبتشون رو تمام میکنن، میگن یا حمام اتق الله و احسن. آدم مؤمن، آدم درست کسیه که دو تا صفت درش هست، یکی تقوای الهی داره و دومی که اهل احسان است، یعنی پروای خدا داره، هر تصمیمی که میگیره، هر کاری که میخواد بکنه یا نکنه معیارش فقط خداست. به هیچ چی دیگه توجه نمیکنه. معیار اصلیش خداست و به مردم احسان میکنه، خدمت میکنه. این دوتا معیار، تقوا در رابطه با خداوند، احسان و نیکی در رابطه با خلق. این جمله رو بهش میگن و بعد بهش میگن که فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قرآن هم سریع فرموده خداوند با کسانی است و در کنار کسانی است که تقوا دارند و در برابر خداوند، یعنی معیارشون برای هر کاری رضا و عدم رضای خداونده، و با خلق، با مردم، با بشریت، با همه اهل احسان و خدمتن، خوبی میکنن. این دوتا معیاره. حمام راضی نمیشه به این توضیح، میگه اینا خوبه ولی من بیشتر میخوام. حضرت امیر بهش میگن که تحملش داری بیشترشو بگم؟ میگه بله، شما بگید. شروع میکنن به گفتن. شخصیت حمام به نظر من یک شخصیت فوق‌العاده‌ایه، چون حضرت امیر چند دقیقه صحبت میکنن، یه اوصافی رو میارن که آدم صالح الهی همچه آدمیه. وقتی آدم میمیره، حمام وقتی این صحبتهای حضرت امیر رو شنیده مرد، سکته کرد، مرد. خیلی چیز عجیبیه. کیه؟ حالا من میخونم ببینم شما میمیرین؟ من میخونم بعضی هاشو ببینیم چند نفر میمیرن تو جلسه. ما که نمردیم، چند بارم خوندم نمردم، اصلا هیچ اتفاقی برای من نیفتاد. این حمام چجور شخصیتیه که وقتی حضرت امیر میگن آدم با تقوا یه همچی آدمیه، میفته میمیره. یعنی اینقدر احساس حقارت میکنه، احساس محرومیت میکنه که من چقدر از این ارزشات دورم و چقدر اینا، و وقت از شدت غم که من چقدر از این معیارها فاصله دارم، میاد به نظر من فاصله زیادی نداشته، چون آدمی که با شنیدن این حرفا میمیره معلوم میشه روحش با روح ماها فرق میکنه. ما که ککمون نمیگزه که. بعد که این مرد جلوی حضرت امیر افتاد، حضرت امیر میدونستن این اتفاق میفته. حمام یک ناله کرد وقتی صحبتهای امام حضرت امیر تمام شد، و ما اولا نفس امیرالمؤمنین رو ببین، او طرفش دیگه چون روشن بود من نگفتم، نفس امیرالمؤمنین رو ببین که وقتی این جمله ها رو میگه که متقی کیه، چنان از عمق روح بزرگش حرف میزنه. همین کلمه‌های قشنگی که ما همه میگیم میشنویم، روزی هزار بار همه با هم میگن میشنون، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، منبرها، نه گوینده میمیره نه شنونده ها میمیرن. این کلمات اولا از یک قلب نورانی الهی آمده بیرون، از قلب علی. مگر هر کلمه ای هر کی میگه تأثیر میذاره دیگه، از قرآن بالاتر چی؟ کلام خدا. برای هم میخونیم تأثیری نمیذاره. این مهمه که کی داره میگه، غیر از اینکه چی میگی که خیلی مهمه، اینم مهمه که کی میگه، و اینم مهمه که کی میشنوه. وقتی ماها این همه حرفای خوب به هم دیگه میزنیم، معلوم میشه هم گوینده مشکل داره، هم شنونده مشکل داره، هم معنای کلمات درست فهمیده نشده. حمام ناله میکنه، یه ناله خفیفی میکنه، میفته، میان بالا سرش میبینن دیگه جواب نمیده. حضرت امیر فرمودن به خدا میدونستم این اتفاق میفته برای حمام، چون وقتی از من سوال کرد من فهمیدم، دیدم با تمام وجودش داره سوال میکنه. از این سوالایی که ما هم میکنیم، آقا مسئلتون، آقا پرسش پاسخ، من 236 تا سوال دارم، تو یک سوالم نداری، دروغ میگی، تو یک سوالم نداری، 236 تا تو سوال داری. حمام یک سوال داره، یک سوال کرد، جوابشو گرفت، مرد. حضرت امیر فرمودن به خدا این حالت رو توش دیدم که وقتی گفت بگو، با همه وجود و صداقتش به من گفت، از من سوال کرد، واقعا میخواست بدونه و عمل کنه و نتونست تحمل کنه. دیدی این کلمات، این حرفا سنگینتر از ظرفیت او. و فرمودن که کلمات رسا و حق ببین چه جور اثر میذاره روی روحهایی که آمادن. و الا این همه حرفای انبیا و حرفای خوب ما میشنویم، تأثیر چرا نمیذاره؟ برای که ما دنبال حقیقت نیستیم. اونی هم که میگه دنبالش نیست، اونی هم که میشنوه دنبالش نیست. شغله، کارمونه اینا، فرمودن که میبینید چطور کلمات حق چطور تأثیر میگذاره رو کسانی که صادقانه سوال میکنن، دنبال وقت پر کردن نیستن. یا آدم مزخرفی اونجا بود، رو کرد به حضرت امیر گفت که اگه این حرفا اینقدر اثر میکنه چطور رو خودت اثر نمیکنه؟ چطور خودت زنده ای؟ حضرت امیر فرمودن که این از اون جمله هایی و کلماتی است که شیطان بر زبانت گذاشت و در دلت دمید. من نگفتم که این کافی است برای موندن و رفتن. صحبت از ظرفیت روحی افراد بود و صحبت از تأثیر حقیقت بود و صحبت از صداقت او بود، اما هم ظرفیت روحی افراد فرق میکنه. حضرت امیر با دو تا کلمه که این فهمیده رفته، حضرت امیر هزاران هزار برابر این حقیقت رو میدونه و میدونه که به اینا میتونه ملتزم باشه و ملتزم هست. بحث عجل رو فرمودن ندیدی و مثالی از این قبیل. حالا بعضی از شاخصایی که اینجا آورده من سریع بگم که چون هم اون روح ولایی امثال شهید چمران روشن بشه که اینا از چرا به این مقامات رسیدن. من همش نمیخوام بخونم چون میترسم تلفات بدیم، آمبولانس هم نیستم در، ولی بعضیشو میخونم که احتیاطاً کسی. اولا که قرآن میفرماد ان الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین و ارزشمندترین شما پیش خداوند با تقوا ترین شماست. یعنی درست کرامت رو مساوی با تقوا قرار میده. تقوا رو ترجمه کردن به فارسی به پرهیزگاری، این ترجمه دقیقی نیست. پرهیزگاری بخشی از تقواست، نه همه تقوا. وقتی میگی تقوا پرهیزگاری است، پرهیز یعنی نکردن، نگفتن، نرفتن، در حالی که تقوا همیشه نیست. بعضی جاهاست که تقوا مستلزم گفتن، رفتن و یک کاری رو کردنه. اتفاقا اونجا سکوت کردن بی تقواییه، اونجا نباید پرهیز کنی. پرهیز فقط جنبه های سلبی تقواست، نه همه تقوا. لذا وقتی میگن متقی یعنی پرهیزکار یا تقوا یعنی پرهیز، این ترجمه غلطه. این ترجمه غلطه. ترجمه درست‌تر برای تقوا رو گفتن به معنی پرواپیشگی است. متقی رو میگن بگین پرواپیشه، یعنی کسی که در گفتنها و نگفتنهاش، در گفتن و نگفتن، کردن و نکردن یک کاری، رفتن و نرفتن به یک جایی، در هر دو بعد ایجابی و سلبی فقط یک پروا داره و او پروای حقه، پروای خداست، معیارش خداست فقط. این میشه، یعنی در واقع تقوا رو گفتن ترجمه درستش پروا داشتن، پروا پیشگی است. ممکنه یه جا پرهیز باشه، ممکنه یه جایی پرهیز نباشه، عدم پرهیز یعنی عمل باشه. تقوا فقط سلبی نیست، ایجابی هم هست. اول این روشن بشه. ما فکر میکنیم تقوا یعنی فقط نگو، نکن، نرو. نه، یه جا نزن، نخه، یه جایی هم یعنی بگو، برو، کارو باید بکنی. اگر نگی یا این کار انجام ندی بی تقوایی، هر دو بودش. این اولین نکته که باید بهش توجه کرد. فکر میکنیم مثلا متقی یعنی کسی که از ترس ای که یه وقتی گناه نکنم، آلوده نشم، دست به سیاسفید نزنیم، وارد هیچ صحنه نشیم، وارد اقتصاد نشم، وارد عرشبت که سیاست نشیم، ازدواج نکنیم، وارد تشکیل خانواده نشیم. این فرار از صحنه تقوا نیست. تقوا یعنی وارد وسط همه صحنه ها باشی و بتونی درست زندگی بکنی. این سخته. فرار از صحنه که سخت نیست که. فرار از صحنه که سخت نیست. ممکن کسی بگه مثلا من ازدواج نمی کنم. حالا اگه زن گیر بیاره و یا شوهر گیر بیاره او بس دیگه. فرض بر این که گیر بیاد و ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن. حالا که ازدواج نمی کنه همه میذارن تا پیر بشن بعد مجبورشن ازدواج کنن. یک کسی میگه ازدواج نمی کنه ولی که میخوام به رشد معنوی برسم. امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که اگر کسی قرار بود از این راه ها به رشد معنوی برسه، خب فاطمه زهرا صلوات الله علیها باید ازدواج نمیکرد، امیرالمومنین باید ازدواج نمیکرد. طرف میگه من وارد سیاست مبارزه با سیاست کار ندارم، پدر سوختگی همش. بله، تو سیاست پدر سوختگیه، توی غیر سیاست هم پدر سوختگیه. پدر سوختگی مخصوص سیاست نیست، تو بازارم پر پدر سوختگیه. مگه تو بازار پدرسوخته کم داریم ما؟ تو سیاست هم پدرسوختگیه، تو اقتصاد هم پدرسوختگیه، تو خانواده هم پدرسوختگیه. هر جا بری پدرسوختگی هست، چون پدرسوختگی فساد بیرون آدم نیست، فساد ریشش درون آدمه. تو هر جا تو هستی فساد محتمله. اصلا مگه ما میتونیم از فساد و ظلم و گناه فرار کنیم؟ مگه فساد و ظلم و گناه بیرون از ماست؟ با خود ما یا درون ماست؟ یک کسی ممکنه بره توی قاری قارنشین باشه، بگه نه با سیاست کار دارم، نه با اقتصاد، نه ازدواج میکنم، نه درس میخونم، نه هیچی، میخوام پاک پاک بمونم. همین آدم کاملا ممکنه ناپاک باشه، به همون اندازه که یک کسی وسط جامعه است، منتها نوع پاکی و ناپاکیاش فرق میکنه، امکاناتش چون فرق میکنه. اینا حرفای بحثای مهمیه که تقوا از نظر تعابیر قرآن فرار از صحنه نیست. من وارد اجتماع نمیشم، وارد خانواده نمیشم، وارد سیاست نمیشم، وارد اقتصاد نمیشم، وارد علم نمیشم، چون عرصه علم، چون اینجاها همه گناه هست. خب وارد اینا هم که نشی گناه هست. تقوا فرار نیست، تقوا روش درست زندگی کردنه. برای همین هم سخته. این هم یک نکته، اقدام شایسته کردن. یه جایی که لازمه باید بلند شی، یه جایی که لازمه بنشینی. یه جا تقوا ایستادنه، یه جا تقوا قیامه، یه جا تقوا قعوده نشستنه، یک جا تقوا فریاده، یک جا تقوا سکوته، یک جا تقوا در جنگه، یک جا تقوا در صلحه. مطلقا نمیتونه بگی جنگ از صلح بدتره یا بهتره. کجا؟ بستگی داره چی کجا. یک جا تقوا در تسلیم شدنه در برابر حقه، تو باید سکوت کنی بپذیری. یک جا تقوا اینه، معیارش اینه که حق رو بشناسیم و مراقب او هدف باشیم. عمل صالح معیارشه و اینکه ما خودمون رو، منافع مادی شخصی خودمون رو ملاک قرار ندیم. حضرت امیر میفرماند که خداوند، اینا جمله‌ای که به حمام گفتن، حمام مرده، طالب تویی که رفت. خداوند وقتی خلق را آفرید نیازی به اونها نداشت و هیچ آسیب پذیری از ناحیه گناه خلق نداشت خداوند، و هیچ نیازی به اطاعت خلق نداشته. بنابراین هر باید و نوایدی که به ما میگن مربوط به نفع و ضرر خداوند نیست، نفع و ضرر ماست. نه اسیان و سرکشی کسی به خداوند صدمه میزنه و نه مطیع بودن و عبادت کسی به خداوند نفع و سود میرسانه. خداوند به همه بشریت با این که علم داره اینا آینده چی میشن، خوب یا بد، معایش، معیشت و امکان زندگی رو برای همه اونها قرار داد و تقسیم کرد و به همه جایی در این عالم داد. اما متقون کیان؟ اهل تقوا، پروا پیشگان. حالا این خصلتایی که میگم اینا رو توجه کنه. یک، فرمودن منطقهم الصواب، حرف زدنشون معیار درستی است. حرف نمیزنن، چیزی نمیگن الا اینکه بدونن اون حرف درسته، جاشم همینجاست، چی باید گفت و چگونه باید گفت و چه وقت باید گفت. یعنی وقتی حرف میزنن اینا، در اون لحظه ای که حرف میزنن، مکانی که حرف میزنن، اون چه که میگن و با آن گونه که میگن، اینا همه معیار درستی است. یعنی همشو محاسبه میکنن، زر نمیزنن مثل ما همینطوره. هر وقت که لازمه، چی لازمه، کجا چی بگم، چجوری بگم، اینجوری حرف میزنن. یعنی رو تک تک کلماتشون سرمایه‌گذاری میکنن و تأمل میکنن رو تک تک کلمات و جمله هاشون. طرز سخن گفتنشون درسته. ملبسهم الاقتصاد. اقتصاد اینجا به معنی میانه رویه. یعنی اصلا اقتصاد در لغت عرب به معنی میانه رویه. ملبسهم اقتصاد یعنی پوشششون، امکانات زندگیشون، اینها بر اساس میانه روی و تعادله. نه گرسنه و گدا و مفلوک، نه رفاه زده و زندگی اشرافی، یک زندگی متعادل میانه رو. مشیهم از تواضع، طرز راه رفتنشون تو کوچه و خیابون میتونی ببینی یه آدم متکبرانه راه نمیره، خودشون محور و مرکز عالم نمیدونه. این مشی هم به معنی راه رفتن معمولیه که نمونه بارزشه، و هم مشی به معنی روش زندگی، سبک زندگیشون. در کل ابعاد زندگیشون اینا متواضعن. تکبر آیا داشت یا تواضع؟ زندگیش معمولی بود یا اشرافی بود؟ با این که همه چیز داشت، همه رو گذاشته ول کرده آمده تو اوج خطر و جهاد، و هم کلماتی که به کار میبرن. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، اون چه که خداوند من کرده که نگاه نکنید و نباید ببینید و چشم به اونا ندوزید، چشمشون رو بستن، چشمشون رو به فرمان خداوند به کار گرفتن. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشاشون رو وقف کردن. ببینید گوشای ما در اختیار ما نیست اصلا، اون مقدارش هم که در اختیار ماست ما هر چی که دلمون بخواد گوش میکنیم دیگه. اینا کسانی هستند که گوشاشون رو مدیریت میکنن، همطور که چشمشون رو مدیریت میکنن، به هر چیزی نگاه نمیکنن، گوششون رو مدیریت میکنن، به هر چیزی گوش نمیکنن. اون چی که ضرر روحی اخلاقی معنوی داره گوش نمیکنن. وقف کردن، این تعبیر وقف خیلی زیاده، حضرت میفهمید اینا گوشاشون رو وقف کردن برای علم نافع، فقط به چیزایی گوش میکنن که برای اونها معرفت میاره و علم میاره، اونم نه علم فقط بدانیم برای که دانسته باشیم، علم نافع، علمی که منافع دنیوی یا اخروی فرد یا جامعه رو بتونه تأمین بکنه. به هر چیزی نگاه نمیکنن، گوششون رو دو تا دروازه باز در اختیار هر کسی یا هر چیزی نمیگذارن، گوشاشون رو وقف میکنن برای علم نافع. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، که این دو جور معنا شده این عبارت. یک معناش اینه که اینها در شرایط بلا و سختی و امتحانات سخت تو زندگی همون روحیه و حالتی رو دارن که در شرایط رخا، یعنی در شرایط آسایش و آرامش دارن. برای اینا فرق نمیکنه شرایطی که از نظر ما خوب و بده، شرایط مادی خوب و بد، برای اینا علی السویه است. مثلا ما میگیم که اگر شرایط بد از نظر ما فقر، شرایط خوب غنا، شرایط بد ذلت اجتماعی، مثلا به ما توهین کنن محلمون نذارن، شرایط خوبیه که به ما احترام بذارن همه. شرایط بد از نظر ما اینه که مثلا قدرت ثروت نباشه، شرایط خوب اونیه که باشه. حضرت امیر میفرمان این آدما با بقیه با ماها فرق، با شماها با ماها فرق میکنن، اینا عکس قضیه، یعنی اینا اصلا براشون فرق نمیکنه، رخا و بلا براشون مساوی است، چون اصلا هدفشون دنیا نیست، چشمشون رو به یه افق بالاتری دوختن. لذا او لحظه‌ای که آسایش دارن و او لحظه‌ای که تو گرفتاری‌ها و شدائد و مشکلاتن از نظر اینا مساوی است. حالا اینا که میگم هم خدامونه بسنجیم، چند نفر ما اینجوری مثلا خودشون رو میندازن تو مشکلات، ما از مشکلات فرار میکنیم برای راحتی آسایش، اینا از آسایش خودشون رو میندازن تو مشکلات. اینم یک توصیف دیگه. لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. اینا اگر نبود که اجلی در کاره و تا یه مدتی باید تو دنیا زندگی کنن، اگر نبود این مسئله، حتی یک چشم به هم زدن روحشون اینجا آرام نمی گرفت، اهل اینجا نیستن، یک لحظه تمایل ندادن تو دنیا بمانن، تمام عشق و حواسشون اون وره، فقط چون میدونن اجل هست و خداوند تقدیر کرده و برنامه ریزی و مشیت الهیش که همه باید یه مدتی توی عالم باشن، اینا در واقع اینا تحمل میکنن زندگی دنیوی رو، تحمل میکنن، منتظرن برن. باز اینو مقایسه کنیم با ما، به هر چیزی چنگ میندازیم برای که یک روز بیشتر توی عالم بمونیم، حال به هر قیمتی. لولا الاجل، اگر نبود اجل، الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، ارواح اینا تو اجسادشون، روحشون تو جسمشون آرام نمی گرفت، قرار نمی گرفت، دوام نمی آورد. طرفت عین، یعنی یه چشم به هم زدن، یعنی کمتر از یه ثانیه، اینقدر هم حاضر نیستن اینجا بمونن. شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، تمام عشقشون به پاداش الهی است و تمام تنها نگرانیشون و ترسشون از اینه که از خداوند دور بیفتن و مشمول عقاب و عذاب الهی بشن. شاخصه بعدی، عزم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، تو چشمشون خداوند بزرگه، بنابراین غیر خدا همه چی تو چشمشون کوچکه. ببینید ما از خیلی چیزا هم میترسیم هم علاقه داریم، برای که اونا در نظر ما بزرگن. علت ای که این چیزا اینها تو ذهن ما تو چشم ما بزرگه و ما برای اونا زحمت میکشیم تلاش میکنیم اینه که خداوند در چشم ما کوچکه. یعنی خدا هم یکی از اشیاء، یکی از پدیده‌ها، یکی از واقعیات در کنار بقیه. برای تازه مؤمنین اینجوره، اونایی که قبول ندارن یا شک دارن یا کافرن که اصلا هیچ، اونایی که خدا رو قبول دارن خدا هم یکی از واقعیت‌های عالمه. مثلا یکیش زندگی منه، یکیش چیه، یکیش چیه، یکیش سیاسته، یکیش اجتماعه، یکیش بیماریه، یکیش سلامته، اینا یکی هم خداست. خدا در چشم ما کوچکه، بنابراین همه چیز دیگه در چشم ما بزرگه. اینا برعکس ماین. عظم الخالق فی انفسهم، خداوند در قلب اونها خیلی بزرگه. فثقر ما دونه فی اعینهم، بنابراین غیر خدا همه چیز در چشم اونها حقیر و کوچکه. فهم صفت بعدی راجع به بهشت و جهنم، وقتی اینا حرف میزنن مثل ما نیستن که سخنرانی میکنیم شعر میگیم و احسن قرآن میخونه. مثلا قاری داره قرآن میخونه، طرف داره اوصاف بهشت اوصاف جهنم رو میگه، مثلا صداش قشنگه، بعد مخاطب نشستن احسنت اعد، تکرار کن دوباره، اصلا به معنیش کسی کار نداره، دارن به صدای این میگن احسنت. وقت قرآن میگه کسانی که مؤمنن وقتی که آیات الهی رو میشنون، وقتی داره اوصاف جهنمیان میگه، اینا قلبهاشون تکان میخوره، میترسن، اشک میریزن، وجلت قلوبهم، قلبشون میلرزه، ما پرده گوشمون میلرزه، قلب کی میلرزه. اینم وصف دیگه شون، فرمودن که اینها با بهشت و جهنم یه جوری حرف میزنن که واقعا مثل کسی ان که بهشت رو دیدن و جهنم رو دیدن. راجع به بهشت و جهنم حرف نمیزنن، بهشت و جهنم رو دارن میبینن تو همین دنیا. فهم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. گویی همین الان دارن بهشت رو میبینن و همین الان تو بهشتن، گویی همین الان جهنم رو دارن میبینن. اینا راجع به بهشت و جهنم سخنرانی نمیکنن. صفات بعدی که من نمیخوام الان همشو بخونم، فقط این چند تا رو میخونم، ببینید چقدر توانستن خودشون رو تربیت بکنن با تعالیم الهی و این صفات رو در خودشون ایجاد کردن. قلوبهم محزونه، یک حزن و غم لطیف معنادار مسئولانه ای همیشه در قلب اوناست، هیچ وقت از ته دل نمیخندن. غم مقدس عقلانی همیشه در عمق قلبشونه و او غم ایه که آیا من میتونم این بار بزرگ زندگی رو درست بردارم، او امانت الهی رو که کوها نپذیرفتند آدم پذیرفت، من میتونم این رو درست به مقصد برسونم؟ سرنوشت من چه خواهد شد؟ سعادت و شقاوت من چی میشه؟ تا کی توی عالمم و چطور باید زندگی بکنم؟ این یک همچین سوالی، یه همچین غم معرفتی، یک غم عقلانی، غم عرفانی همیشه در عمق وجودشون هست. لذا خنده های احمقانه هیچ وقت نمیکنن اینا. خنده های احمقانه که ماها میکنیم اینا نمیکنن. در بن قلب‌ها و شخصیتشون همیشه یک نگرانی وجود داره، نه نگرانی‌های دنیوی. خب ما هم نگرانیم، همش ما هم صبح تا شب نگرانیم، اما این نگرانی و حزنی که در ما هست حزن دنیوی است، در اونا حزن اخروی است، نه حزن نجاته، حزن لقاء با خداونده. شرورهم مأمونه، صفت دیگرشون، هیچ کس نگران این نیست که از دست اینا یه شری بهش برسه، همه خاطرشون جمعه که از این آدم به ما شری نمیرسه. همون تعبیری که پیامبر فرمودن اصلا مسلمان کیه؟ فرمودن تعریف مسلمان اینه، مسلمان کسیه که من سلم المسلمون من یده و لسانه. اصلا مسلمان کسیست که بقیه از دست او و از زبان او سالم باشن و در امان باشن. هر کس مردم از دستش میترسن اینا به حقوقشون تجاوز کنن، اذیتشون بکنن، آزار بدن، و یا از زبان او میترسن که این الان با زبانش آبروی منو میبره، چه میبره. پیامبر فرمودن اینا مسلمان نیستن. اصلا تعریف مسلمان از منظر پیغمبر اینه، المسلم. مسلمان کیست؟ من سلم المسلمون من یده و لسانه، کسی که مسلمونا بقیه مردم تو جامعه از زبان اینها و از دست اینها سالم باشن، یعنی هیچ نوع اهانتی، خشونتی، صدمه ای از او نبینه کسی، این میشه مسلمان. چند نفر مسلمانیم؟ حالا متقی هیچ، چند نفر مسلمانیم؟ فرمودن شرورهم مأمونه، مردم همه در امنیت کاملا از دست این آدمای با تقوا. هیچ کس نمیترسه که این الان یه بلایی سر من نیاره، یه جا آبروی من نبره، به جان من، به مال من، به آبروی حیثیت من صدمه. هیچ کس ازش نمیترسه. اجسادهم نحیفه، بدنهاشون تکیده و لاغره. مثلا 50-60 کیلو از بنده لاغرتره. البته ما هم جوان بودیم اینجوری نبودیم، کم کم اینجوری شدیم. اجسادهم نحیفه، بدنهاشون تکیده و لاغره. حاجاتهم خفیفه، چیز زیادی تو دنیا نمیخواد. بهش میگه آقا آرزواتو بکن. حالا آقا اگه الان این نمیدونم موی چی رو آتش بزنی و سیمرغ آمد و یا چراغ جادو، سه تا آرزو بکن. میگه نمیشه 30 تا؟ بعد بگه چرا، بیشترم میشه، 300 تا، 3000 تا، 3 میلیون. اینا برعکسن، یعنی اگر همه عالم رو بهشون بدن، امکانات مادی عالم رو، همون مقداری که واقعا نیاز دارن و حد اقلش رو برمیدارن، بقیهش رو واقعا نمیخوان. ببینید اینا است که حضرت امیر میگه مردم عادی اینا رو که میبینن فکر میکنن اینا دیوونه، میگن قد خول تو، میگن این قاطی کردن اینا. روانی هم باید برن پیش روان پزشک، خودشونه به دکتر نشون بدن. چطور چیزی نمیخوای؟ حاجاتهم خفیفه، خواسته هاشون بسیار کم و اندک. تمام دنیا رو تو سینی به اینا تعارف بکنی بر نمیدارن، مقدار همون اقلی که لازم دارن. انفسهم عفیفه، روحشون عفیفه، اهل عفتن، حیای روحشون پاکیزه است و یه حیا و شرمی بر روح و شخصیت اینا همیشه حاکمه. حد خودشون رو میشناسن، از هیچ چیز استفاده، سوء استفاده یا استفاده بیش از اندازه نمی کنن. صبر و ایام قصیره عقبتهم راحتا طویله، یه چند روز این عالم این دنیا رو صبر میکنن، بر خودشون مسلطن، مقاومت میکنن، پشت سرش راحتی طولانی و ابدی است، آسایش ابده. یعنی میخواد بگه اینا تو معامله شون هم اشتباه نکردن، اینا درست فهمیدن. شماها ماها چون نمیفهمیم به اینا میگیم اینا روانی ان دیوانه هن. چون معیارشون با معیارای ما فرق میکنه میگیم اینا دیوانه هن. محمد نه، اگه عقلانیت یعنی یک معامله درست، یک معامله موفق و پرسود، درست‌ترین معامله رو اینا کردن. برای که چند روز دنیا مشکلات رو، تلخی‌ها رو تحمل میکنن، بعد آسایش ابده. کدوم کی سود کرده، کی ضرر کرده؟ تجارتا مربحه، معامله ای سودآور. یسرها لهم ربهم، این تجارت براشون آسون شده، خداوند براشون آسون کرده، ولی برای بقیه این تجارت سخته. چون باور نمیکنیم ما طبیعت رو باور میکنیم، ماوراء الطبیعه رو باور نمیکنیم، اونا نه. دوستان مراجعه بکنن نهج البلاغه، خطبه حمام، خطبه متقین، حتما این خطبه رو با دقت بخونن، حداقل ما معنی تحت اللفظی عبارت رو بدونیم. حالا هر کی خواست عمل بکنه، هر کی هم نخواست مثل ما فقط بگه. برداشتشون از دنیا فقط به اندازه ایه که واقعا نیاز دارن. منظورن اکله، برداشتشون از دنیا به کمترین حدی که واقعا لازمه اکتفا میکنن. حریزن دینه، اما تمام توجهشون به این که دینشون رو حفظ کنن. هر اتفاقی که میفته تو صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، تو بازار، تو دانشگاه، تو خونه خانه‌داری میکنه، توی روستای، شهر، هر کس هر جا که هست، فرمودن اینا یک شغل خاصی که ندارن. اینا ممکنه یک زن خانه‌دار، ممکنه یک پزشک، ممکنه یک رفتگر توی خیابون، ممکنه یک زارع، یک کارگر، ممکنه یک مسئول در یک جایی مستاق اینا باشه. اینا شغل خاصی ندارن، روح خاصی دارن. هم تو همه اقشار ممکنه پیدا بشن، ولی همه جا کمن. اینا خصوصیتشون ایناست که یمزج الحلم بالعلم، معرفت را با قدرت تحمل و صبر مخلوط میکنن. زود از کوره در نمیان، زود از پادر نمیان مثل ماها. والقول بالعمل، حرف و عملشون با هم تطبیق میکنه، با هم آمیخته است، هم میگن هم انجام میدن. تراه و غریبن عمله، آرزوهای دراز مدت دنیوی ندارن، برنامه ریزی میکنن، اما هوسهای طولانی که بعد این کار میکنم، بعد اونجا چیکار میشه، بعد رئیس میشم، بعد او رو میگیرم، بعد اونجا چی میکنم، چه زندگی شخصی یا زندگی سیاسی، اول برنامه اینجوری میگیریم، بعد میریم اونجا رو میگیریم، بعد میریم میذارم مجلس، بعد میریم دولت، بعد میریم فلان دادگاه. این اداها رو برنامه میریزن بر اساس وظیفه و تکلیفشون، نقشه های شخصی نمیکشن طولانی. قلیلا زللهو، خطا میکنن چون انسانن، اما خطاهاشون کمه، کوچکه، خطاهای بزرگ نمیکنن. خاشع ان قلبهو، قلبشون همیشه خاشع، همیشه در برابر خداوند گردنشون خمه. قانع ان نفسهو، به کمترین چیزها راضی میشن به لحاظ سهم دنیوی، زیاد خواه نیستن. منظورن اکلهو، در برداشتشون از دنیا به حد ضرورت اکتفا میکنن. سهلن امرهو، اهل ادا اصول نیستن، خیلی راحتن با همه، خاکیان راحتن و رفت معاشرت با اونا مشکل نیست، دوست داشتنین. حریزن دینهو، وارد هر عرصه‌ای که میشه فقط یک چیز براش مهمه، که من دینمو چطور حفظ کنم، آیا دارم مسیر درست رو میرم یا نه. مهم نیست چه کاریه، هر شغلی که هست، هر موقعیتی که هست، یه چیز براش مهمه، تکلیفمو انجام بدم یا نه. همون که امام میگفت مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، به نتیجه مادیش برای شخص خودش فکر نمیکنه، اون مهم، اون هدف سوم و چهارم و پنجمه. الخیر منه معمول و شر منه مأمون، در هر صحبت هر خیری بشه همه چشما به او برمیگرده، میگم فلانی. هر جا صحبت شر، اسم اونا به میان نمیاد، کسی توقع شر از اونا نداره، اما همه توقع خیر ازشون دارن. میتن شهوتو، شهوت و اشتها و تمایلات شخصیشون رو مهار کردن، شیطانشون مرده. مکذومن غیظه، خشمشون رو کنترل میکنن. ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، بین مردم غافلن، مردم فکر میکنن اینا هم مثل اونان، یکی از اونان، اما در حقیقت اینا در کنار مردم هستن اما یکی از مردم نیستند. مردم غافلن، اینا هم بین مردمن، اما اینها کتب فی الذاکرین، نامشون بین ذاکرینه نه بین غافلین، بیدارند. و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، از اون طرف کسانی هستن که ظاهرا بین ذاکرینن، یعنی ظاهرا بین آدمای اهل معنا و اهل ایمان اینا، اما حقیقتا غافلن برعکس اینا. سوال پرسیدن که 1390 است و 2011 میلادی در ایام نزدیک ظهور اولین اقدام چیز، از کجا میدونین نزدیک ظهور؟ ما نفهمیدیم، شما از کجا میفهمید؟ شهید چمنان چه کرد که شایسته جوار رحمت خدا شد؟ ایشون گفت ما منتظر ظهوریم، اما با قطع نظر از اینکه ظهور کی اتفاق بیفته، من باید تکلیفمو انجام بدم. اگر می‌خواست ایشون منتظر ظهور به این معنای غلط باشه که آقا دیگه دارن میان یا خودشون باید بیان کارا رو درست کنن، هیچ وقت خانه می‌شدن. ایشون گفت ما آمریکاییم که آقا هم که اومدن یه بلیت می‌گیریم سری خودمون رو می‌رسونیم با اولین پرواز به آقا. این انتظار مسخ شده است. یک طرف هم اینجور انتظاره، منتظر واقعی چمرانه که تمام زندگیشو فدای این مسیر کرد. آیا برای رسیدن به تقوا باید این موارد را بالاجبار رعایت کنیم؟ دیگه قاعدتا اینجوریه دیگه، از آدم بخواد به قله برسه باید از کوه بره بالا. یه وقتی ما یکی دوستان رفتیم کوه با هم، من دیدم که خیلی خسته شدم و اینا وسطاش، اینا گفتم نمیشه یه کوهی پیدا کنی که فقط سر پایینی باشه؟ حالا ایشون هم در واقع اینو داره میگه، میگه که نمیشه این کارا رو نکنیم ولی به این کرامات برسیم. نخیر آقا، برای هر کاری باید هزینه بدیم. و سلام.